أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. پنجمین جلسه از مجموع جلسات مردان مرد، زنان زن. در نوبت پیش یک سبک و روشی رو برای اینکه ما قاعدتاً با توجه به حوصله و فرصت مخاطبان نخواهیم توانست هر کدام از ویژگی‌هایی که برای پسران امروز و مردان آینده جامعه در نظر می‌گیریم و ویژگی‌هایی که برای دختران امروز و مادران و همسران فردای جامعه در نظر می‌گیریم رو به صورت تفکیک شده، مستقل و گام به گام راجبش گفتگو بکنیم، از این جهت روشی رو و سبکی رو من آغاز کردم که تا حدی، البته اگر در توان من باشد که این رو به شما منتقل بکنم، هم از شنوندگان آقا یا شنوندگان خانم، بشود این مهارت رو شما در پیگیری هر کدام از مصادیق مورد نظر و البته صحیح، خیلی مهمه که ما مصادیقی رو که صحیح هست پیگیر باشیم، ولی آدم هزار تا مهارت داشته باشه ولی مطالب یا مسائل غیر مفید یا غیر ضرور رو منتقل بکنه، عمر خودش رو و فرزندانش رو هدر داده است. بر این اساس اون روش خیلی مهم بود و هست و من سعی میکنم که عنوانی رو که جلسه پیش با هم گشودیم و سعی کردیم گام به گام تعریف و تحلیل بکنیم رو در این جلسه به اتمام برسونم، مطالبی بر اون بیفزایم و انشالله این روش رو ما یه خورده در عناوین بعدی هم با هم پی میگیریم. با پایان این جلسات به هر حال ما همه مشکلات یا همه ایدئال هامون رو راجع بچه هامون نمیتونیم پیاده بکنیم، ولی به هر حال یه چیزهایی دستمون میاد، یک روشهایی، یک انواعی از نگاه ها انشالله به دستمون میاد که بتواند به ما کمک بکنه برای پیگیری دیگر عناوین. البته انشالله به لطف خدای متعال و یاری حجتش من سعی میکنم که لااقل اون حدود 45 عنوانی رو که عرض کرده بودم خدمت شما تا پایان مجموعه جلسات تقدیم کنم. یعنی حالا عنوانهاشو بگم، هر کدوم هم اگه لازم بود که دو خط راجبش توضیح بدم، ولی بخش مهم این بود که عرض هم کرده بودم، گفتم ما بعد از اینکه اینا رو فهرست کردیم حالا باید اینها رو باور کنیم، خودمون نسبت بهش نگاه مثبتی داشته باشیم، خودمون نسبت بهش موضع نداشته باشیم، خودمون اینها رو بپذیریم، بعد بیایم عواملی که میتواند اینها رو در بچه ها پررنگ کنه رو تقویت کنیم و موانعی که باعث میشود که بچه ها از این شاخصه ها و ویژگی ها دور بمانند اونها رو جلوش رو بگیریم و مانع بشیم از این که بچه ها به اون در واقع آلودگی ها مبتلا بشن و نتوانند اون زلالی مورد نظر رو در سنین بزرگسالی با خودشون داشته باشن. اگر از حاضران گرامی بزرگواری هست که تمایل دارد اون بحث بخش بندی شده ای رو که ما در جلسه پیش با هم گفتگو کردیم رو به صورت خلاصه بیان بکنن تا دیگر اذهان نسبت بهش دقیق تر بشود این کار رو انجام بدن. بعد من عناوین باقی مانده و موارد مورد نظر رو توضیح عرض می کنم. سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
استاد
واقعا
من تو
هفته
گذشته یاد مبحث کلاسمون بودن تو هفته که برای ایجاد مهربانی در بچه‌ها باید کار بکنیم که بچه‌هاشون وقتی بزرگ شدن نسبت به خانواده و والدینشون مهربانی داشته باشن. که یادم چند تا مرحله رو فرمودین، نمیدونم مرحله رو بگم یا نگم.
خب شما اگر الان میخواید خلاصه رو مطرح بفرمایید، بعد اولین جملتون این باشه که ما به عنوان نمونه دومین ویژگی را که فکر کردیم هر مرد و زنی در بزرگسالی باید این رو دارا باشد و بعضی از خود ماها نسبت به اینها احساس کمبود میکنیم، یعنی احساس میکنیم مرد ما یا زن ما نسبت به ما یا فرزندانمون این محبت رو به نیکویی ابراز نمی کنه. گاهی اوقات این رو با قر و نمیدونم گله و این حرف ها ردش میکنیم، مثلا میگیم خب مثلا مرد ما بلد نیست ابراز محبت. اما اگه کسی بخواد فعال برخورد بکنه باید بگه خب حالا بالفرض که مرد من چنین راهی رو بلد نباشه و با فرض اینکه قابل آموختن دیگه نباشه، ولی من پسرانی دارم و دخترانی دارم که میتوانم این رو به اونها آموزش بدم. ابتدا آمدیم یک سلسله مراتبی رو تعریف کردیم در مهربانی. اول شما اون سلسله مراتب رو بفرمایید سرکار خانم، بعد داوطلب بزرگوار بعدی که اعلام کردن که آمادگی دارن برای کمک، وقت بخش بعدیش رو بفرمایید. چه افرادی با چه سلسله مراتبی منظور ما هستند برای ابراز محبت؟
بله بله، اول خانواده، خیر رسوندن به پدر و مادر و خانواده، مرحله بعدی برادر و عوام در برادر و خواهر و عوام در
بزرگ. بعد بزرگوار بعدی کمک کنند. خیلی ممنونم از مشارکتت. بزرگوار بعدی کمک کنن قسمت فرمایش خانم رو کامل کنن.
سلام. گام های بعدی بعد از اینکه اصل ارزش محبت شما درک کردیم و محبت صادقانه داشتیم به اعضای خانواده، یعنی همسر، پدر، مادر و فرزندان، بعد محبت و خیر رساندن به بقیه افرادی که میشناسیم، حالا میشه اقواممون، همسایه و افراد دیگه که در درجه های بعدی قرار دارن. این گام های اول بود. و بعد اینطور شما توضیح فرمودین که حالا چطوری اینها رو ما به بچه ها آموزش بدیم. یکی از اون مواردی که میتونیم به بچه ها آموزش بدیم القای کلامی فرمودین، یعنی اینکه ما در طول زندگیمون چند مرتبه با صحبت هامون به بچه ها فهموندیم که خیررسونی اهمیت داره در نظام آفرینش خداوند، مورد تاییده، چجور این رو با کلاممون رسوندیم. مثلا این که از من یا پدرش چند بار میشنوه که مثلا باید برای مردم کمک بکنیم، به مردم خیر برسونیم بهش، یا اینکه چند بار این جمله منفی رو میشنوه که مثلا من برای فلانی این کمک رو انجام دادم ولی خب هیچ چیزی عاید من نشد. این بار مثبت و منفی کلام رو چند بار در طول زندگیش از من و پدرش میشنوه. این بحث القای کلامی بود. نکته دوم الگوی عینی بود، یعنی اینکه ما خودمون با کارهایی که انجام میدیم به دیگران خیر میرسونیم. مثلا اینکه خواهر من اگه درخواستی داشته باشه ما چطور اون درخواستش رو براش انجام میدیم. و اینجا هم تاکید کردین، من این نکته رو به خاطر خوردم که اینجا دیگه نگیم چون خالت بدوییم مثلا کمکش کنیم، حالا چون عمه تقاضایی داره، حالا باشه، حالا بعدا، حالا ببینیم میرسیم، حالا ببینیم وقت داریم. و یک مورد دیگه هم فراهم آوردن شرایط عملی بود. من الان این را مزرعه جزوه میخونم، اینکه چطوری بتونیم به دیگران از نظر عملی خدمت بکنیم. مثالتون خوب یادمه که مثلا بچه همسایه دوچرخش خراب شده، چطور میتونیم کمکش بکنیم؟ یعنی ببینیم چه مشکلی برای دوچرخه پیش اومده، مثلا حالا پیچ‌کشتی لازم داره، پیچ‌کشتی میبریم میگیم بهش، ببینیم چجوری میتونیم اون خدمت رو بکنیم با توجه به اون شرایطی که پیش اومده برای خدمت رسانی. من اینها رو خلاصه
تنظیم بسیار خوب، خیلی ممنون. بزرگواری هم که قبلا فرمودن باشد. البته فرمایشاتشون درست بود، منتها حالا من یه مقداری انتظارم این است که منسجمتر و دقیقتر فرمایشات گفته بشود. خب شما میتونید میکروفونتون خاموش کنید، من با استفاده از صحبت دو بزرگوار یه مقداری در واقع بحث رو میپرورونم. پس توجه کنید، علت این که من اینجا شتاب نمیگیرم در سرعت بحث این است که ما همین سبک رو باید در دیگر عناوین هم پیاده کنیم. بنابراین فعلا داریم سعی میکنیم در بعضی از تیترها یه خورده با آرامش، با تفاهم، با رفع اشکالات و ابهامات ذهنی مطلب رو روشن کنیم، تا بعد شما وقتی به یه عنوانی برخوردید حالا دیگه خودتون این کار رو اونجا انجام بدین. بنابراین این که من با تأمل پیش میرم بعضی ها رو دوباره مثلا اشاره میکنم، علتش رو فراموش نکنید، چون این مهمه، هم پیشگیری از خستگی نابهنگام میکنه و هم شما رو متوجه میکنه که حالا من اینو چجوری در موارد دیگر به کار ببرم. ببینید این که من سلسله مراتب تعریف کردم و البته در ابتداش اصل محبت دیگر نسبت به دیگران رو فارغ از هر نوع نسبتی که با ما دارند ارزش معرفی کردیم، علتش این بود که واقعیت این است که یه تعبیری هست به مدل‌های مختلف گفته می‌شود، خصوصا قدیمی‌ها. شاید جوان‌ترها خیلی با ادبیات اینگونه آشنا نباشن، اینقدر صریح میگن بنده خدا شوهر یا خانم تمام پربالش میسوزه تو این گفتگوها. مثلا قدیمی ها میگفتن طرف با بقیه خوشوبش میکنه، به ما که میرسه اخم و تخمشو بر ما میاره، یا خوشوبشش با دیگران اخم و تخمش برای ماست. ببینید این دستبندی کردن اهمیتش به اینجاست که من نه تنها باید به دیگران خدمت بکنم و خیر برسانم و این خیر رسانی رو ارزش بدانم، بلکه باید بدونم که اگر من مردم یه چیزی وجود دارد به نام نفقه، اگر من زنم یه چیزی وجود دارد به نام شوهر که همه محبتش رو از من میگیره. بعضی در این تعبیر افراط میکنن. یکی از این آقایونی که مشهور به روانشناسی است، البته جهت اطلاعتون بهایی هم هست و ساکن خارج هم هست، در ایران هم مریدانی دارد و گاهی انقدر افراد خودشون رو پیش او خفیف میکنند که آدم متحیر میمونه. من حالا خیلی از گفته های او نشنیدم، ولی چند بخشی رو که شنیدم برای اینکه نسبت محتوای گفته های او آگاهی داشته باشم، مثلا گاهی افرادی باهاش تماس میگیرن مثلا انگار به تمام آرزوهای زندگیشون رسیدن که با او صحبت کرد. حالا این فرد روانشناس مشهور که در شهر و دیار ما و در کشور ما سیدی هاش هم منتشر میشود و آموزش های غلط و خوبش ممزوج، بالاخره ممکنه هر کسی یه جمله خوبم داشته باشه، لااقل اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگه بسم اللهش که حتما خیلی خوبه. حالا او که شرایط دیگری داره. نمیخوام بگم هر توصیه یه هر جمله ای غلطه، ولی واقعا مبنای سخنان او مبنای سخنان الهی نیست. بر همین اساس همین دستبندی رو که من الان دارم برای شما عرض میکنم، به صراحت من از او شنیدم که میگفت به تو چه ربطی داره که پدرت از مادرت به اصطلاح تأمین عاطفی نمیشود، به تو چه ارتباطی دارد که مادرت نمیتواند نیازهای عاطفیش رو با پدرت به اصطلاح تأمین بکنه، تو رو سر زندگی خودت. ببینید اینها افراط در مبانی تربیتی صحیحه. یه عده یه مریدش میشن و به همین روش ها عمل میکنن. تعابیر تونتری هم راجع به ارتباط با پدر و مادر من از او شنیده ام، به جهت حساسیت موضوع و الا در موضوعات مختلفی سخن گفته است و میگوید. به هر حال باب سخن باز است و کسی هم که مالیاتی نمیگیرد برای گفتن. این که ما دستبندی میکنیم برای این است که گاهی اوقات، فایل جلسه اول رو گوش بدید اگر بعضیاتون نبودید، من گفتم من با باورهایم بحثم رو عرض میکنم. اگر بخوام با باورهایم سخن بگویم، میگم بر پسر واجب است که اگر پدر پیر فرتوتی دارد که توان اداره مالی زندگیشون ندارد، نظام مالی این پدر رو تأمین کنه. خب حالا اینجا ما با یک همسری مواجه میشویم، الان اسمشو میذاریم پرتوقع، ولی در نظام جاری زندگی اسمش پرتوقع نیست، همسر ناآگاهه. میگه وقتی خودمون گوش نداریم برای چی برای پدرت گوش میخری؟ وقتی خودمون مرغ نداریم برای چی برای اونا مرغ گرفتی؟ حرف نیست که او باید یخچال خونه خودشو خالی نگه داره. توجه کنید جمله اول من چی بود؟ چیزی به نام نفقه. اما در مقابل این نسبت به او هم وظیفه داره. چی گفته برادر نسبت به برادرش وظیفه نداره؟ بله، ما سلسله مراتب تعیین کردیم. الان من در مشاوره ها مواجه هم با مردی که میگوید من به خاطر مثلا رسیدگی های پدرم نسبت به یکی از اعضای دور فامیلمون، من از نظام تربیتی جاری زندگی جا مانده ام، ولی او اوج موفقیت رو رسیده است. من بر اساس سخن این پسر قضاوت نمی کنم، نمیگم حرفش راسته، چون اصلا با پدرش راجع به این موضوع صحبتی نکرد. اما میخوام بگم اگر یه پدری گفت آقا خیر رسانی که اینقدر شما بهش توصیه میکنید، پس من بچه خودم رو رها میکنم میرم مثلا فلان بچه فامیل رو چنان سرپرستی میکنم که بچه خودم این وسط بسوزه، این سلسله مراتب به جهت ایجاد توقعات نیست. شماها این جمله رو من الان نصفشو بگم بقیهشو حفظید. خانومهای مخاطب من اینو میدانن، بارها شاید این رو شنیده باشن و وای به حال امثال من اگر بزرگوارانی باشن که این جمله رو تا به حال نشنیده باشن، چون ما بودیم نفس میکشیدیم این حرفا رو هم بارها و سالها گفته ایم نوشته ایم، ولی چجوری ما نتونستیم به گوش همه برسانیم نمیدانم. اگر شما در خیر رسانی نسبت به خواهر شوهر حساسیت به خرج بدهید، خیر رسانی قطع نمیشه، خیر رسانی مخفی میشه. خب من که اینو میفهمم، اما چرا حساسیت به خرج میده؟ چه کسی گفته است که شوهر من موظف است در حالی که مثلا برای من یک یا دو سرویس خریده است، حق نداره برای خواهرش بلیت بگیره که او یه سفر زیارتی مثلا بره مشهد و بیاد؟ این از کجا در میاریم ما؟ که برمیگردیم میگیم به جایی که برای خواهرت بلیط گرفتی میرفتی برای من یه انگشتر دیگه میگرفتی. از کجا در میاریم؟ از کجای دین؟ از کجای روانشناسی خانواده؟ از کجای روانشناسی محبت؟ از کجای اصل مهرورزی؟ اینا از کجا در میاریم؟ ببینید، یه نفری ممکن بگه آقا این که مربوطه به رابطه من همسرم بود، اما پاسخ دقیقش اینه که اتفاقا شما داری این رو میآموزی به فرزندت، به فرزندت میآموزی که ببین نظام زندگی نظام این گونه است. که من یه تعبیر رو جلسه پیش میخواستم یه خود مبسوط راجبش صحبت بکنم تحت عنوان باجگیری عاطفی، حالا اگه رسیدیم یه مقداری بهش میپردازم، کتابی هم هست در این زمینه مفید شاید معرفی کردم. توجه کنید پس من چرا اینجاها میایستم؟ برای اینکه گاهی اوقات واقعا ببینید یه موقع شما میگید آقا من اونجا عصبانی شدم این کارو کردم. روانشناسترین روانشناسان گاهی اوقات شده افراد، حالا البته بعضیشون به تمسخر شاید، ولی بعضیا شاید نمیدونم، حالا شاید من بر نخوردم به کسی که خیلی جدی بپرسه، معمولا به شوخی میگم آقا کسی که این چهار تا کتابو خونده باشه ممکنه فلان اشتباه رو بکنه. میگم آره ممکنه اشتباه هم بکنه، حالا کتابو خونده، این که توانسته باشه پیاده بکنه حرف دیگه. روانشناسترین روانشناسان و مسلطترین افراد بر مبانی تربیتی و حتی مقیدترین افراد غیر حضرات معصومین علیهم السلام، بله ممکنه چهار جا اشتباه کرده باشن، یه جا بی خود داد زده باشه، یه جا بی خود دعوایی کرده باشه، یه جا بی خود حرف اشتباهی زده باشه، اما ما الان رو وای نمیستیم. ما میگیم ببینیم نظامی که داریم تو شرکت میکنیم چیه، اون نظام با چینشی که نوبت پیش داشتیم این بود که طبق فرمایش که بزرگواران داشتند و کمک کردند به ما، ما ضمن تأیید اصل خیررسانی به دیگران که انشالله باز اگه فرصت بشه این جلسه مطالعی براتون گوشتم که در زیلش عرض بکنم، پدر و مادر و همسر را حداقل در کنار هم قرار میدهیم، حداقل. البته این بیشتر نسبت به آقایان هست و خانم‌ها باید اولویت بیشتری را به همسر بدهند تا به پدر و مادر، ولی الان تو بحث محبت نه در بحث اطاعت، تو بحث محبت پدر مادر همسر، این پدر ذره ذره آب شده تا شما شدی دختر 25 ساله 30 ساله چرا محبت تو ازش دریغ کردی؟ میگه به خاطر اینکه ماشینشو میده به داداشم، برای ما ماشین نخریده. از همسر دریغ داشتن جوانب دیگری رو هم دخیل میکنه. از مادر دریغ داشتن به همون شکل در رساله حقوقیه امام سجاد سلام الله علیه حضرت چه تعابیر راجع مادر به کار می‌برن. بعد میگه آقا مادر من زیاد حرف میزنه. فکر میکنم در یکی از همین مدارس دخترانه مشهور، حالا مشهور به معنای خوب بودن نیست ولی مشهوره، یه 7-8 جلسه ما یه بحثی داشتیم، یکی از خانومها فکر کنم فایل صوتیش هم هست، حالا من که نمیشناسمشون، خود ایشون هم شاید به هر حال دیگه الان سن و سالی ازشون گذشته باشه دیگه اصلا این بحثا رو نشنوند، ولی شماها که جوانترید بشنوید. و مادر من هر چی ولش میشه حرف میزنه، میگه حوصله حرف زدنشو ندارم. حالا شما برگشتید من میگه حتما به مادرت رسیدگی کن، حتما برو به مادرت سر بزن. بیاسه من نمیفهمی تعابیر از کجا میاد، یعنی این مادری را نمیفهمه چجوری خودش مادر شده، یا به دنیا چگونه نگاه میکنه، به زندگی چجوری نگاه میکنه، نمیفهمم. عرض کردم محبت و خیرخواهی نسبت به فرزند پس از پدر و مادر و همسر، میدانید که از حقوق فرزند برگردن پدر تکریم مادر است. این تکریم مادرم خانم ها بلدن، الحمدلله خانم هایی شنوندن که اهل تدبرند. این معناش این نیست که باید مطیع من باشی تا حق فرزندت را به جا بیاوری، بحث این نیست. بحث این است که خیرخواهی برای فرزندان شعبه ای از خیر رسانی به مادرش و پدرش هست. مادری که همچون یک همسر عاشق گرد شوهرش میگرده، من این ادبیات رو با گوشهای خودم شنیدم که فرزند برمیگرده میگه مادر من تو را برای زندگی مشترکم الگو قرار داده ام به خاطر نوع محبت ورزیت نسبت به پدرم. این تعبیر فوق‌العاده است. اگر میگم خیر رسانی به فرزند شعبه ای از خیر رسانی به همسره، یعنی یه همچین گلکاریایی توش داریم که اگر عکس این انجام بشه اتفاقا گاهی حسادت برانگیزه. بعضی از پدران یا مادران که به تعبیر روانشناختی لمسی یا احساسی هستند، برمیگردن به همسرشون بگن انقدری که مثلا این فرزند رو بوسیدی من رو تا به حال نبوسیدی. حالا به شوخی بگن یا به جدی بگن، بالاخره میگن. گام بعدی گفتیم محبت و خیرخواهی نسبت به برادران، خواهران، عروسای فامیل، دامادهای فامیل، برادرزادگان، خواهرزادگان. ولی اگر این سلسله مراتب رعایت نشود چه اتفاقی میفته؟ مادری، پدری عروس خودشو پاگوشا نمیکنه، عروس خواهرشو پاگوشا میکنه. ببینید من نمیگم پاگوشا کردن خوب است، اصل است، ارزش است، براش روایت نخوندم ها، چون ارزش جایی است که مبانی اعتقادی لااقل نقضش نکنه، حالا اگر مستقیما هم تایید نمیکنه. اما این عمل یعنی چی؟ یعنی عدم توجه به اولویت. و اینا میمونه در قلب ها، برادران، خواهران، اینا تو دلا میمونه. حالا یه نفر ممکنه حافظه سوراخی داشته باشه چهار تاش بیفته، بقیه چی؟ بعضی که حافظه هاشون هم حسابیه، جمله به جملهش میمونه، کلمه به کلمهش میمونه. هر چقدر هم گذشت کنه، مگه این سبد وجودی او چقدر گنجایش داره؟ خب پس من الان با کمک شما مرور کردم، وقتی میگیم اصل محبت به دیگران ارزش است، یعنی اصلا برادر، خواهر، مادر، همسایه، دوست، مؤمن، غیر مؤمن، هیچ کدوم رو نمیشناسه. اهل خیر تربیت کردن. بعد گفتیم حالا این سلسله مراتب درش حاصل می شود: پدر و مادر و همسر، فرزندان، بعد برادران و خواهران، به همین نسبت عروس و داماد و برادرزاده و خواهرزاده و ارحام و دوستان و آشنان و دیگر ارحام. کارمند من به من نزدیکتره، حتی من کارمند ندارم، کارگر من به من نزدیکتره، کارگرم ندارم، خیالتون راحت. اما اینکه من برای کارگران، کارمندان خیرخواه باشم این امر کلیه. حالا اگر این کارگر منه، من برای این و اجاره خانه این باید بیشتر دلم شور بزنه یا برای اجاره خانه فرد دیگری؟ این نسبتها در نظام دینی دیده می شود. خب تا اینجا سخن رو داشته باشید. من اون 6 نکته ای رو که عرض کردم و 3 رو براتون یه خورده با مثال توضیح دادم اونو تکمیل میکنم انشالله. این مطالبی هم که میخوام بر اونها بیفزایم رو براتون عرض میکنم به برکت صلوات بر جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه بزرگواری داوطلب بشن به ما بگن به نظر شما آگاهی بخشی پیش از عمل، عنوان 4 رو، با القاء کلامی چه فرقی میکنه؟ حدس بزنید. حالا حدستون درست بود که خوب، غلطم بود بازم ممنونیم از مشارکتت. بفرمایید.
سلام.
سلام.
القای کلامی اینجوریه که ما فقط اون رو به عنوان ارزش تلقی کنیم و بگیم که خوبه، ولی آگاهی بخش پیش از عمل اینجوریه که این آگاهی رو بدیم به طرف که حالا ممکنه مثلا تو این کار رو برای نفر بکنی و اون نتیجه که میخوایم نگیری، یا ممکنه اونقدری که مد نظرت مثلا از تو قدردانی نشه، ولی اینو بدون که این مثلا کار خوبه و تو معاملت به خداست.
خوبه. یه وجهی رو شما فهمید. ممنونم. میکروفونتون رو میتونید خاموش کنید. بزرگوار دیگری هم میتوانند از منظری دیگر برای ما اینو توضیح بدن. ما مثال زدیم القای کلامی رو. خانم ها هم از مثال کلامی مثال رو از القای کلامی مثال رو تکرار کردن. حالا فرقش با آگاهی بخشی پیش از عمل چیه؟
مجددا سلام استاد.
سلام.
به نظر من آگاهی بخشی پیش از عمل، من اینطور برداشت میکنم که به بچه‌هامون بگیم که میخوایم کار خیری رو انجام بدیم. مثلا یکی از اطرافیان حالا توی این اوضاع کرونایی دچار این بیماری شده، من به پسرم میگم که من امروز رو میخوام برای مثلا عمه جان نهار بپزم بدم بابا ببره. این رو من از قبل بهش میگم که ما ظهر قراره یه طعامی رو آماده کنیم که بفرستیم. این میشه آگاهی بخشی پیش از عمل. القای کلامی رو هم که قبلا عرض کردم بودیم که در طول زندگی چند بار از ما خیر رسانی رو بشن.
متشکرم. ببینید من یک اصلاحیهی به فهم شما بزنم، میکروفون ها رو هم میتونید خاموش کنید. ممنونم. ببینید تو القای کلامی بیشتر وجه توجه ما به اتفاقهایی بود که به شکل ناخواسته ما در ذهن بچه ها ایجاد میکنیم. یعنی وقتی من از درد و رنج زمانه میگویم، خواسته یا ناخواسته به فرزندانم این رو منتقل میکنم، بالاخره زندگی همراه با دشواری هاییست. وقتی از نامرادی ها میگویم، خواسته یا ناخواسته القا میکنم که بالاخره زندگی وفق مراد آدم هم همیشه پیش نمیرم. اگر اون مثالی که شما گفتید که مثلا ما میخوایم الان این آشو بدیم به فلانی، اگر ما کلامش رو قطع بکنیم، این میشه همون الگوی عینی که گفتیم. اگر او رو بر این کار تشویق کنیم و بگیم ببین من این ظرف رو برات آماده میکنم، تو مثلا به افراد بده وقتی میان از در میخوان خارج بشن یا وارد بشن، این فراهم آوردن شرایط عملیه. پس اینم شد اون سومی. آگاهی بخشی پیش از عمل لااقل در مراد ما. حالا اگر یه وقت شما جمله بندی رو فکر کردید یه جور دیگه بنویسم بهتر به اون منظور نزدیک میشم، اونو ما منعی براش نداریم، اما مراد ما اینه: من در آگاهی بخشی پیش از عمل یک برانگیختگی ایجاد میکنم با اطلاعاتی که میدم که با شماره 5 یعنی تشویق پس از عمل این رو محکم میکنم، دورش رو سیمانم میریزم. توجه کنید، آگاهی بخشی پیش از عمل با القای کلامی، مثالش رو یادتون بیاد، تو القای کلامی گفتم چند بار تا سن 25 سالگی میشنوه؟ گفتید 1000 بار مثبت میشنوه، خدای نکرده 100 بار منفی، گفت خب الحمدلله خدا رو شکر، یا برعکس که الحمدلله که فهمیدیم لااقل اشتباه درستش کن. در آگاهی بخشی پیش از عمل من دنبال یک برانگیختگیم که الان یکی از نیتام اینه که این برانگیختگی را به شما هم منتقل کنم و دوست دارم که زمانی که گفتم خب من یه بخشی از تلاشم رو برای این شماره 4 انجام دادم، شما به من بازخورد بدید، مثلا به من بگید من از شماره 5 که 5 مثلا بالاترین شماره باشه چقدر در این ایجاد برانگیختگی در شما موفق بودم، که اگر موفق بودم این نشان میده وقتی من نسبت به یک پدر یا مادر بزرگسال حداقل 20 سال 25 ساله میتوانم این کار رو انجام بدم، چطور نمیتونم راجع به یک بچه 10 ساله 8 ساله 5 ساله این کار رو انجام بدم؟ حالا ادبیاتم متناسب با سن او. و این رو شما پیوند بدید با اون تشویق پس از عمل. تشویق پس از عمل یعنی چی؟ یعنی اون واکنشی که میبیند که معناش اینه که خلاصه پسرم خستگی از تنم در رفت با این کاری که تو کردی، دخترم گل کاشتی، گل کاشتی، الان پس من میخوام یه مقداری اون شماره 4 رو همونطور که البته شما یادداشت بکنید این رو در ذیل اون اصل خدمت به خلق و اینکه خدا چقدر براش این خیر رسانی مهم است میتوانید در ذهنتون بسپرید، ولی الان خودتون رو در موقعیت آزمایش این اتفاق قرار بدید. ببینید ما دو تا برادری و خواهری داریم، یک برادری و خواهری عام داریم، یک برادری و خواهری خاص. برادری و خواهری خاص یعنی چی؟ یعنی خب این دو تا هم برادر خونی هستند، پدر مادرشون یکیه، پدر واحدی دارن، مادر یکسانی دارن، این برادر پدری و مادری خاص، یه شرایطی داره، یه حقوق خاصی اینا نسبت به هم دارن. اما اتفاقا ما عمده روایاتی که درباره خیر رسانی به برادر و خواهر خود داریم مربوط به برادری و خواهری عام هست، یعنی اون غیر تنیها، یعنی اونایی که به واسطه ایمان برادر ما هستند، به واسطه ولایت امیرالمؤمنین خواهر ما هستند، به واسطه اینکه هممون تو مجلس عزای سید و شهدا شرکت میکنیم برادر و خواهر ما حساب میشه. روایت اول: وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، بهار شریف جلد 74 صفحه 225، چون به برادر مسلمانت رسیدی به او سلام کن، اگر مریض شد از او عیادت کن، ببخشید من وسط روایت یه خورده گاهی پرانتز کوچیک باز کنم، از او عیادت کن یعنی چی؟ یعنی میگذره، گاهی هم آدم به گوشش میخوره ها، ولی بعد مثلا یه سال میگه عجب شما هم کرونا گرفته بودین، خب الحمدلله که هممون جان سالم به در بردیم. این معناش عیادت نیست، عیادت این که متوجه شدی و او برادر و مؤمنه، برادر مؤمن تو یا خواهر مؤمن تو بود، تو موظفی به او زنگ بزنی اگر به جهاتی نمیتوانی بری عیادتش و به دیدنش. هنگام عطسه اش او را دعا کن، بر جنازه اش حاضر شو، حق برادریه، حق برادری عامه، دعوت او را بپذیر. بنده خدا الان خودتون بعضیتون تجربه دارین، جهش گرفتین به ده ها نفر زنگ زدین، چه میدونم نمیدونم اسمش چیه اون میهمانی که میگیرن که انواع غذاها رو درست میکنن در زمان بارداری مثلا دختر خانم خانواده مثلا عروس، نالاله اینش که بلد نیستم و بعدن دوباره سعی کنم تمرین کنم یاد بگیرم. 200 نفر دعوت که 20 نفر اومدن، اینا خواهرشن، اینا دوستش دارن، اینا حقشو به جا آوردن. آنچه برای خود میپسندی برای او بپسند و آنچه برای خود نیپسندی برای او هم مکروه بدان. اومد خدمت امام موسی الکاظم سلام الله علیه، عرض کردن خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودند ای عاصم، شما بین برادرانتان در رسیدگی به یکدیگر و مساعدت و همیاری چگونه اید؟ عاصم میگوید من گفتم در بهترین وضعیت هستیم. حضرت فرمودند این که در بهترین وضعیت هستیم یعنی این گونه هستید؟ آیا یکی از شما وقتی که فقیر می شود به دکان یا منزل برادرش می رود که کیسه او را بیرون آورده و هرچه احتیاج داشته باشد بردارد و آن برادر هیچ ناراحت نگردد و بدش نیاید؟ میگوید گفتم نه این چنین نیستیم. حضرت فرمودند پس هنوز به آن درجه از همدلی و همیاری که من دوست دارم نرسیده اید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای هر مسلمانی بر برادر خود 30 حق است و هر خواهری نسبت به خواهر خود، که رهایی آنها یا به ادای آن حقوق است یا به عفو و گذشت صاحب حق. یعنی اگر شما خواهر ایمانی بنده هستید، یا من باید این حقوقی که بر گردن شما دارم رو بر شما ببخشم، یا شما باید اون رو برآورید و الا گرفتاریم. 30 حق، من از این 30 حق حدود مثلا 10-12 تاشو بشمرم، لغزش او را ببخشد. لغزش او را ببخشد یعنی اصلا فراموشم شد، یا اصلا دیگه هیچ ناراحتم نشدم. بخشیدن با اینکه بالاخره آدم یه ذره ممکن دلش بگیره از یه چیزی ناراحت بشه، اینا فرق میکنه. یعنی بحثمون سیب زمینی بودن نیست، البته خیلی بزرگواره اگر کسی بتونه حتی اون اتفاق را هم فراموش کنه، ولی حالا تا به اون درجه بزرگواری برسیم فعلا میتونه ببخشه. عیبش را بپوشانه. شما فهمیدید من فلان ایراد رو دارم، خواهرتون نمیدونه چون تو این جلسه شرکت نکرده، این ایراد من نفهمیده. عذرخواهیش را بپذیرد، از غیبت کردن از او جلوگیری کند، دائما خیرخواهش باشد، دائما خیرخواهش باشه. شما نسبت به همکلاسی های قدیمتون اینجوری هستین؟ و چرا اونا نمازشون رو ترک کردن؟ شما هنو اهل نمازین، مگه خیرخواهش نیستین؟ چرا برای نماز خوان بودن او تلاشی نمیکنید؟ دوستیش را محافظت نماید. به این راحتی ها دوستی را از هم نگسلد. در بیماری عیادتش کند، جنازهش را تشییع کند، دعوتش را اجابت نماید، هدیهش را بپذیرد. هدیه میگه آن نمیپذیرد، نه اصلا من هدیه قبول نمی کنم. یاد یک آشنایی افتادیم، یه زمانی به همسر من گفته بود بابا شما برای ما هدیه نیارین، به خاطر اینکه شما هدیه میارین ما مجبور میشیم وقتی میایم دیدن تو برای شما هدیه بیاریم، ما نمیخوام شما هدیه بیاریم. خیلی با نمکن، یعنی اگه بلد نبودید شما هم یاد گرفتید. یا یک خانومی میگفتن ما رفتیم یه جا دعوت شده بودیم، عروسی بود، با دوستمون بود، من با یکی از دوستان با هم یه هدیه برده بودیم که بدیم مثلا به این دوستی که یا خودش یا دخترش یا هر کسی عروسی کرد. میگفت رفتیم خیلی تو عروسی تحویلمون نگرفتن، اونجوری که میخواستیم بالا پایینمون نکردن. میگفت هدیه‌مون رو ایشون آوردیم، دوباره دوتایی با هم دیگه تقسیم کردیم رفتیم. نیکی‌هایش را جبران کند. او بزرگواری که الان این جلسه رو شرایطش رو فراهم کرده بر گردن من حق پیدا کرده، نیکی کرده در حق من که من فرصتی پیدا کنم بتونم مطالبی رو با عزیزانی در میان بگذارم. خب من نیکیه او رو چگونه پاسخ میدم؟ مثلا دیگه یادم میره، زنگم میزنه دیگه تلفنش هم جواب نمیده. نیازش را رفع نماید، برای خواسته هایش میانجیگری کند، سوگندهایش را تصدیق نماید، دوستانش را دوستی کند، اگر خاص ظلمی کند او را مانع گردد. ظلمت نفسی یعنی چی؟ میخواد به خودش بدی کنه دیگه. نگذار، امر معروفش کن، نهی از منکرش کن. یک دو تا گام دیگه بردارم شما رو در اوج نگه دارم، مثل اینا که تو بازی ها هستم، مثل که تو اوج خداحافظی بکنن از بازی، تو اون اوج میخوام از شما هم نمره بگیریم برای این که آیا ما توانستیم شما رو به خیر رسانی، به نوع نگاه نیکو نسبت برادر و خواهر ترغیب بکنیم یا نه. اگه نتونستیم خب بعد با هم دیگه باید فکر دیگه بکنیم. وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در بهار 74 صفحه 285، من قضا لمؤمن حاجتن، یه دونه حاجت برادر یا خواهر مؤمنشو برآورده کن، قضا الله له حوائج کثیرتن ادناهن الجنه، خدا حاجتهای بسیاری از او رو مستجاب میکنه، کمترینش بهشت. دو تا رو باید دیگه بگم، گفتم یکی یا دو تا گفتم، یه دونه رو نوشتم روایت فوق العاده. این فوق العاده هر بگم دوست داشتید یکی دیگه هم براتون میگم، چون وقت نداریم چه کنم. اول اون که نوشتم فوق العاده براتون بخونم، بعد روایت های دیگه شم هست. خداوند در صدد کمک به مؤمن است مادامی که او در صدد کمک به برادر مؤمن خود باشد. تا وقتی تو فکرت اینه که من چجوری آرامشی به قلب این دوستم که این مصیبت بهش رسیده برسانم، چجوری گره از کار اینا باز کنم، چه کنم این سر اجاره خونش انقدر درمانده نباشه، چه کنم، تا وقتی این گونه هستی خدا در صدد کمک به توست. و هر کس در دنیا ناراحتی و غمی از برادر مؤمنش بردارد، لا اله الا الله، خداوند 70 غم و اندوه در آخرت از او رفع می فرماید. غم و اندوه های دنیا کجا؟ غم و اندوه های آخرت کجا؟ این روایت بهار 74 312. من ان احب الاعمال علی الله ادخال السرور علی المؤمنین. بابا خدایا تو چی دوست داری که من به تو تقرب پیدا بکنم؟ دوست دارم دوستداران امیرالمؤمنین رو خوشحال کنی، دلشون رو شاد کنی. پرانتز بسته. من این چند تا روایت که برای شما خوندم بدون توضیح مبسوط، فقط با یه سر اشاره، شما لطفاً بفرمایید، حالا میتونید مکتوب کنید دیگه، برای اینکه هم نخواهید میکروفون هاشون رو باز بکنن، شما کنار صفحه مکتوب کنید از 5 نمره بدید آیا این آگاهی بخشی پیش از عمل در شما به عنوان یک بزرگسال ایجاد هیجان، حرکت، انگیزه برای خیر رسانی به اطرافیانتان میکند و کرد یا نه؟ اگر این رو در حد اعلا انجام داد، نمره 5 بنویسید، هر چقدر کمتر نمره کمتر بنویسید. یا علی بزنید ببینیم نمره هاتون چند. خب نگاه کنید، ما بعضی از اینا رو بلد بودیم، ممنونم. بله نمره زیر 4 ندادین، حالا لطف کردین، البته شاید برای روحیه ما جوانام مثلا یه ملاحظه کردین، ولی واقعا بعضی از این مفاهیم تو ذهن ما بود. حالا شما نگاه کنید، من الان اینجا چند صفحه برای شما علامت زدم که بالاش هم نوشتم مربوط به طرح در جلسه مردان مرد و زنان زن، نوشتم بسیار مفید در تغییر نگاه. این بحث را، این روایاتش رو تا جایی که فرصت میکنم ارائه بدم و عرض کنم. حالا همین اتفاق قرار است راجع به فرزند من بیفته. الان از موضع کسانی که بحث رو آموختیم خارج بشید، حالا من میخوام در فرزندم ایجاد انگیزه کنم. این انگیزه تا حالا از کجا میومده؟ چیکار کردیم که ما این انگیزه در او حاصل بشه؟ الغای کلامیمون رو خودمون ارزیابی کردیم، الگوی عینیمون رو ارزیابی کردیم، فراهم آوردن شرایط عملی رو ببخشید ده ها بهانه برای اینکه اصلا حواسمون نبوده داریم. این آگاهی بخشی پیش از عمله. حالا شما حساب کنید، اگر بچه ای، عزیزی، شوهری، خانومی، هر کسی این انگیزه بخشی رو پیدا کرد، حالا این خیر رو رساند، کوچکترین خیری از دستش جاری شد در حد توانش، مداد برادرش افتاده، این 4 سالش دولا شد، مدادو داد. گاهی اوقات من یه وقت کلاسی دارم مثلا میگم پسرم این دفتر رو من بده، خودم نمیتونم دولا شم. چرا؟ این خیر رسانی رو که ایجاد کرد و من گفتم ببین تو سهیم شدی در آنچه من میخواستم بر کسی بیاموزم یا بر کسی تعریف کنم، بابا ممنونتم عزیزم، به قربان دست قمر بنی هاشم که انشالله از تو دستگیری بکنه که خیر رسوندی به خواهرت، مداد تو بهش دادی. تشویق پس از عمل، این اون پیش ساخته با شماره 5 شما رو بتون ریزی میکنه، جایگاه بهش میبخشه، مبناشو محکم میکنه. وقت شما نگاه کنید من در قلم یک نویسنده‌ای خواندم، اونجا یادداشت نوشتم که بله در یک روایتی است، روایت بهار 75 صفحه 360. شما نگاه کنید در مقابل این اهل خیر بودن، حضرت فرمودن عیبهاشو میپوشونه، خطاهاشو مخفی میکنه، آبروشو نمیبره، چیزایی که گاهی اوقات نقل مجالس بعضی آقایون و خانم‌ها میشه. روایت رو از کتابی اینجا ثبت کردم، با قرمز نوشتم برای خودم، یه جوری میخواستم در چشمانم بدرخشه. از وجود مقدس از صادق سلام الله علیه به قلم مبارکشون در نامه ای نوشتن، مخاطبی داشتند، عبدالله نجاشی. نامه مفصل، بحثم علی اون. حضرت فرمودن ای عبدالله، پایین ترین درجه کفر آن است که کسی از برادرش کلمه ای بشنود و آن کلمه را برای رسوا کردن او حفظ نماید. اجازه میدید چون من خواسته یا ناخواسته بیشتر مراجعاتم در حیطه‌های خانواده است، این جمله رو بگم. میگه اگر این کار رو نکنی آبروتو میبرم. به کی؟ به شوهرش. توی جلسه ای به مناسبت رفع یک مشکلی نشسته بودیم، گفتیم آقا یکی از ایرادهای این خانم اینه که از این جمله استفاده میکنه. یه خانم دیگری در اون مجلس بود، گفتش که اگر این رو بخواید ایراد حساب بکنید که شوهر من روزی چند بار این جمله رو میگه. الحمدلله دوتاش توی یه مجلس اتفاق افتاد که خلاصه تبعیضی هم قائل نشده باشیم. این جمله رو، این خطا رو، این کوتاهی رو، این کم و زیاد رو، این اشتباه رو از تو در سن 22 سالگی در ذهن نگر می‌دارن که تا سن 65 سالگی بخوای دست از پا خطا بکنی، بگم حواست باشه کدو بهت میدم خونه مامانم اینا، ببخشید ببخشید غلط زیادی نکنی، من یه دونه از تو آتو دارم. آقا چرا زندگی های بعضی جوان های ما خوشبختی توش نیست؟ همه چی دارن الحمدلله، گازشون اینجوریه، نمیدونم دکورشون اونجوریه، آنشمدونشون از اینجاست از اونجاست، خوشبختی چرا نیست؟ خوشبختی خنددار نیست؟ دنبال خوشبختی میگرد؟ اینو بچت یاد دادی؟ ای پدر ای مادر، اینو بچت یاد دادی قبحش رو؟ به تعبیر امام صادق علیه السلام، کمترین حد کفر را، یا نه خودت اصلا این کاره ای؟ ببینید در همون نامه وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه می‌فرمایند اگر کسی برای امر ازدواج برادر یا خواهر مؤمن یا مؤمنش تلاش کند تا او به همسری انس بگیرد. که من وقتی اون نامه رو می‌خواندم خلاصه پلو خودم گفتم باریکلا به همسرانی که همه مراحل طی می شود ولی نه شوهر به او انس می گیرد و نه در بعضی مواقع زن به او انس می گیره، از هم می ترسن. انس بگیره حضرت صادق دارن میگن خدا برای کسی که شرایطی فراهم کنه، تعبیر حضرته که برادر مؤمنش یا خواهر مؤمنش پس از ازدواج به داشتن همسرش انس بگیره. انس یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد خونه با دیدن همسرش دلش باز بشه، وقتی شوهرش میاد همچین تمام خستگی از تنش بیرون بره، وقتی دو روز مسافرته، نه که بگه خب الحمدلله اینم رفت یا آب پشتش بپاشیم که دیگه. تو همون نامه حضرت میگن کمترین حد کفر اینه. یه چیزی بگم، یه ذره این کلامش تلخه، نمیدونم چیکار کنم، میخوام اون نمیدونم اون سوز میخوام منتقل کنم، اون حال میخوام منتقل کنم، اون مفهوم، اون آگاهی، اون بینش، نمیدونم. شما اسمشو بذارید هر چه هست، اسمشو منم بگید که منم بفهمم اسمش چیه. خیر رسانی، خیرخواهی، دستگیری، لطف، محبت نسبت به همسایه ته کوچه و همسایه بغلی و بالایی و پایینی و همکاره و فامیلای شوهر و فامیلای زن و فامیلای دوماد و فامیلای عروس پیشکش. زجرش نده، زجرش نده. ما این مراتب رو فهرست میکنیم، منظم میکنیم، قشنگ میکنیم، خوشگل میکنیم، هرچی، هر نظامی بهش میدیم، خب این نتیجهی برسیم دیگه. بعد شما نگاه کنید نتیجهی یهو چی میشه. من کجای کارو کم میذارم؟ کجای کار گیر داره؟ کجای کار گیر داره؟ والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.